موسیقی ما خیلی جای کار داره. من به طور کلی اگر بخوام یک تقسیم بندی بکنم، موسیقی ایرانی به نظر من، به گمان من، به دو دوره کلی تقسیم میشه. یکی دوره قبل از وزیری، یکی دوره بعد از وزیری. دوره بعد از وزیری به در حقیقت به اون با اون تلاش هایی که استاد وزیری کرد و با اون زحماتی کشید و با اون خدماتی که به فرهنگ و هنر و تربیت شاگردان و ایجاد مدرسه و نوشتن کتاب های متعدد برای کودکان و برای موسیقی و اینا کرد، اصلا نگاه ها به موسیقی عوض شد. در حقیقت میشه گفت موسیقی ما یک تولدی دوباره یافت از زمان حضور فعال وزیری در عرصه موسیقی، که البته متاسفانه با کمال تاسف و با صد دریغ و درد این زمان طولانی نبود، به دلیل اینکه انقدر حاسدان و مغرضان و به هر حال کسانی که با هر کار درست علمی غرض‌ورزی می‌ورزند و امروزه هم تعدادشون کم نیست، اینها با وزیری و تلاش‌های از و جانفشانی‌های این در راه فرهنگ واقعا انقدر مخالفت کردند و انقدر آزار دادن این مرد بزرگو که این خیلی زودتر از اون چیزی که باید خانه نشین شد. ولی وزیری راه رو برای دگراندیشیدن یا نگاه نو باز کرد. در حقیقت وزیری آموخت به شاگردانش، به سبا، به خالقی و به دیگران که اینها برجسته‌ترین شاگردانش بودند، آموخت که میشه پای در سنت ها و پای در میراث فرهنگی داشت و نگاه به آینده داشت. به قول خود وزیری میگه میشه مثل انسان امروزی زندگی کرد و این کارو خودش کرد. خودش سرمشق همه هنرمندان زمان خودش و حتی بعد از خودش بوده و هست. خب در این زمینه من با توجه به علاقه‌ای که به موسیقی همه دنیا دارم و با توجه به در حقیقت اهمیتی که تأثیر فرهنگ ها در هم میتونن داشته باشن، که استاد شفیع کتکنی در صفحه 25 کتاب با چراغ آینه، این کتاب بررسی تحول شعر فارسی در 200 سال اخیر، استاد کتکنی در این کتاب با شواهد و دلایل مکفی و بسیار زیاد اثبات کرده که تقریبا قریب به اتفاق شعرهای 200 سال اخیر ما از حال و هوای شعر اروپا بسیار الهام گرفتند. و خودش می نویسه من همیشه تحسین کردم کسانی رو که با الهام از جهانهای شعری دیگه هوای تازه رو در ریاهای شعر فارسی دمیدن. و این کاری بود که در حقیقت اولین جرقه های اون رو استاد وزیری زد. و خب بعد از وزیری شاگردانش و بعد استادان زیادی در عرصه گسترش فرم های موسیقی ایرانی و ابداعات تکنیکی و ابداعات مثلا بیانی خیلی کوشیدند. من سعی کردم که آنچه را که از موسیقی غرب و به ویژه نوازندگی غرب می آموزم و در من تأثیر می گذاره، چون من خب با آثار بزرگان غرب هم به شکل تئوریک هم بیشتر به شکل عملی، به ویژه اونهایی که برای سازهای تخصصی نوشته شده بود، اون چیزی که برای ویولن نوشته شده، اون چیزی که برای پیانو نوشته شده، اون چیزی که گاهن برای فلوت نوشته شده، اون چیزی که برای سازهای دیگه نوشته شده، اینها رو من سعی کردم با ساز اجرا کنم. و خب ادعا نمی کنم که دیگه حرف آخر رو زده باشم، ولی فکر می کنم که تا حدی از عهده کار بر اومده باشه. و خب اینها خیلی در حقیقت امکانات زیادی رو در اختیار نوازنده میگذاره. نوازنده مجبور میشه خب تمرینات زیادی بکنه، این تمرینات یک فضاهای جدیدی رو بهش میده که پیش از این شاید در موسیقی ایرانی نبوده. و سعی کردم از آنچه که آموختم در حقیقت موسیقی ایرانی به نفع موسیقی ایرانی استفاده کنم، ولی در جهت گسترش نوازندگی و تکنیک های نوازندگی موسیقی ایرانی به کار بگیرم. من سالها پیش به توسط دوستی که بعدها استاد من شد، برادر کوچک دکتر داریوش صفوت به نام استاد یوسف صفوت که قهرمان شطرنج بود و به ادبیات و تاریخ و فلسفه بسیار مسلط بود، من دوستی داشتم در مشهد که به ایشون ستار میآموختم. اون موقع خب سازنده ستار و تنوع فروشگاه ستار اصلا اینجوری نبود. ایشون گفت من دوستی دارم به نام یوسف صفوت، ایشون با استاد ستارساز و سازساز آشناست، شما برو پیش ایشون و ستاری برای من سفارش داده ساختن داری. داشتم میامدم تهران، از اون موقع من مشهد بودم، حالا که داری میدی اگر زحمتی نیست این ستارم برای من بگیر. این دوست من که پیش من ستار آموزش میدید آقای مهندس داریوش دانشور هستن که اکنون کتاب فروشی دارن در مشهد، یکی از بهترین مهندسان آبهای زیرزمینی و مسلط به چند زبان، ولی به هر حال در میانه راه به این نتیجه رسید که چقدر به کتاب فروشی علاقمنده و یک کتاب فروشی بسیار معتبر و خیلی جانانه‌ای در یکی از بهترین محلات مشهد ایشون دایر کرده که محل رفت آمد اهل دل و عاشقان فرهنگ و هنر هست. من رفتم و دوست ایشون استاد یوسف صفوت بود، ستاری رو استاد قنبری مهر، استاد بزرگ سازسازی استاد ابراهیم قنبری مهر، ستاری رو ساخته بود. من گرفتم و آوردم و بعدم عجب ستاریه. وقتی اومدم تهران به هر حال به لطایف الهیئه و با مثلا کوشش زیاد با استاد قنبری آشنا شدم و وقتی رفتم ایشون در تنهایی در هشتگرد در یک منزلی زندگی میکرد و رفتم تو کارگاهشون، سازا رو دیدم، دستگاه استیمتاب رو دیدم، گفتم استاد چرا اینا رو شما در اختیار عام نمیگذارید؟ گفتم من 20 سال حفظ و احیا بودم، همه نوازنده همون بالا بودم ولی هیچ کس نیومد بگه تو داری چی کار میکنی و هیچ توجهی نکردم. 20 سال بعد میفهمم من چیکار کردم. من به استاد قول دادم، گفتم تا زمانی که هستید و من هستم من این سازها رو کاری میکنم که این روش شما در سازسازی و در به حال نگاه به ساز و موسیقی گسترش پیدا کنه و همین کارو کردم. برای اینکه سازهای خوب و سازهایی که نواختن باشون راحت باشه و دردسر کوک کردن نشته باشن، انگوش گذاریشون راحت تر باشه، امکاناتی رو به نوازنده میده که نوازنده میتونه عرصه های بزرگتری از اندیشه رو بیان کنه و در ضمن در ارکستر نواختن خیلی راحت تر میشه. یعنی ارکسترا ایرانی چون سازا هی مرتب کوکشون خارج میشه نمیتونن دوام زیادی داشته باشن، ولی سازسازی استاد قنبری و ابداعاتی که در سازسازی کرده و من افتخار دارم که به عنوان یک شاگرد کوچک موسیقی و فرهنگ ایران استاد رو درک کردم و در حقیقت این زحماتشون رو پی بردم و در انتشار و در حقیقت ترویج این شکل سازسازی خیلی تلاش کردم و از هیچ چیزی فروگذار نکردم. در حقیقت امیدوارم که در آینده ما شاهد ارکسترهای ایرانی با سازهای خیلی استاندارد که مشکل کوک و نوازندگیشون تا حد زیادی برطرف شده باشه باشیم. شاید منظور من این بوده که چون نوت ما نغمات و الحان موسیقی به نوت نوشته نشده و در حقیقت از زمانی که استاد وزیری اومد نوشتن آهنگ ها و نغمه ها با نوت میسر و امکان پذیر شد، شاید منظور من این بوده که در طول زمان چه بسیار نغمه ها و آهنگ های زیبایی که به این خاطر که ما با نوشتن نوت آشنا نبودیم اینها از ذهن هنرمندان فراموش شده و هنرمند با فوت خودش اون رو با خودش برای همیشه برده. شما تصور کنید اگر زبان و نوشتار زبان میسر نبود، میلیون ها و هزاران و میلیون شعر زیبایی که در ادبیات ایران و جهان بود، اینها هیچ کدوم به نسل بعدی نمی رسید جز مقدار بسیار بسیار اندکی از اون. ببینید در هر دوره من تحت تاثیر یه هنرمندی بودم، در این دوره تحت تاثیر استاد بگجخانی بودم، در این دوره تحت تاثیر استاد لطفی بودم، در این دوره تحت تاثیر نمیدونم استاد جلیل شهناز بودم، در این دوره تحت تاثیر ارزم به حضورتون مثلا نی داوود بودم، در یه دوره خیلی زیادی و هنوزم به هر حال به شکلی از لحاظ معنایی و مفهومی ادامه داره تحت تاثیر ساز زدن استاد وزیری هستم، چون یا استاد عبادی در ستار، استاد سبا در ستار و استاد یوسف صفت به من همیشه میگفت هنرمند مثل زنبور عسله که میره روی صدها گل میشینه و آخر سر میاد اون شاهکار رو در کندو میآفرینه که از همه گلها هست ولی شبیه هیچ کدومشون نیست. من سعی کردم که از هر گلی در به هر حال مسیر راهم و در طی طریقی که منزل به منزل طی کردم از هر گلی به مناسبت و با به اندازه توان خودم برداشت کنم و در حقیقت اینها رو در هم بیامیزم، چون هیچ کس خودش همه موسیقی رو نمی‌سازه. هیچ کس، حافظ خودش شعر رو نساخته، شعر حافظ نتیجه منطقی شعر آثار گذشته خودشه و همه هنرمندان دیگر همینطور. هرچی ما بیشتر با این جهان معنا و این جهان زیبا، زیبایی هنر در هر رشته آشنا باشیم، در حقیقت خروجی بهتری، بازدهی بهتری به نظر من، به گمان من خواهیم داشت. خیلی دشواره واقعا، یعنی گاهی اوقات مدت ها طول میکشه، شب و روز به نوشتن آهنگ ها و این مطالب در ذهن ما، وقتی که در ذهن هست، وقتی میاد رو کاغذ، وقتی نوشته میشه، وقتی تنظیم میشه، گاهن سر تمرینات اول ارکستر میدیم اون چیزی که ما نوشتیم، وقتی به ارکستر میدیم اون صدایی که ما میخوایم نمیده، دوباره برمیگردیم اینا رو کاغذ تصحیحشون میکنیم. خب خیلی کار زمانبر و حوصله پویی هست، یعنی حوصله میخواد، زمان میخواد، ذوق میخواد، استعداد میخواد و کار و کار و کار و کار. خیلی وقتا پیش اومده آهنگی رو ساختم بعد در ادامه اصلا یه جا متوقف شده، یعنی مفهوم یه جا متوقف شده و من موندم که ادامهش چیکار کنم. خیلی وقتا پیش اومده که مثلا 2 سال بعد ادامه آهنگ اومده، 1 سال بعد اومده، 3 سال بعد اومده. خیلی پیش اومده برای من این گونه. والا آثار یک هنرمند مثل فرزندانش میمونن، همه رو دوست داره. این تاریخ و مردم هستند که به نظر من بهترین گواه هستند و انتخاب میکنند. والا هنرمند همه آثار خودشو در دوره‌های مختلف دوست داره، حالا یکی بیشتر دوست داره، یکی رو به هر حال راحت‌تر از کنارش می‌گذره، ولی همه اینها رو به هر حال دوره‌هایی از زندگی و احساس من بوده که به روی کاغذ اومده و بعد از پنجه‌های من یا به وسیله ارکستر به هر حال اجرا شده. گاهی اوقات اسم قطعه با خودش میاد، مثل آهنگ افسوس، یعنی مثلا آهنگ افسوس یا خاطره رو که من ساختم مثل این که اسم با خودش بود، یعنی وقتی که شروع کردم به ساختن اسمم با تو خودش مثلا تدایی میشد. بعضی وقتا مثل آهنگ نگاه اسم رو از شعری که استاد مشیری روش گذاشته بود ما گرفتیم و گاهی اوقات هم مانند مثلا برگ و باد یا اکنون جاودانه، اینها اسمایی است که با بزرگان ادب و فرهنگ مثل استاد شفیع کتکنی یا دیگران من مشورت میکنم و اونها این پیشنهاد رو من میدم. گاهی الان چند پروژه تکنوازی ارکستر بزرگ و اجرای کتاب جدیدم که گزیده ردیف کاربردی موسیقی ملی است، اجرای اونو داریم که شکل مختلفی از اجرا رو داریم تجربه میکنیم، یکی با خواننده، بدون خواننده، ساز تنها. و پروژه شاهنامه که تقریبا به انتها رسیده. پروژه شاهنامه تابلوهای روی شاهنامه فردوسی با ارکستر بزرگ که خب شاید این شکل برخورد با کار شاهنامه کمتر پیش اومده باشه. و خب چند سال من روی این پروژه زمان گذاشتم و کار کردم و حالا داستانهای شاهنامه رو به صورت تابلوهای موسیقی من در آوردم. من تصویر میدیدم وقتی که اینها رو میساختم. امیدوارم شرایطی بشه که بتونیم اینها رو تصویری اجرا کنیم. به نظر من آنچه که موسیقی ایرانی نیاز داره، به گمان من نیاز موسیقی ایرانی این دوره برای این که بتونه از این در حقیقت ورطه‌ای که به نظر من یک سمتون به سمت ورطه هلاک میره نجات پیدا کنه، آموزشه. ما اگر آموزش درستی داشته باشیم، خب هنرمندان با کفایتی در آینده ظهور خواهند کرد و اینها آثاری که می‌آفرینند به نجات موسیقی و نجات روحی ملت کمک خواهد کرد. در گذشته، اساتید گذشته، کسانی رو که بهشون مراجعه می‌کردند، اگر می‌دیدن اینا اهلیت ندارند، اهلیت شخصیتی ندارند، به اینها دو تا دستگاه که نظرشون از همه مهمتر بود، راست، پنجگاه و نوا رو یاد نمی‌دادند و اینها رو به کسی یاد می‌دادند در انتهای کار. چون این دو تا دستگاه یک حالت موقر و بسیار ویژه‌ای دارند که شخص باید به یک حالت روحی خاصی رسیده باشه بتونه این دستگاه ها رو اون جوری که در حقیقت جانمایه این دستگاه ها میطلبه و شخصیت این دستگاه ها هست اجرا کنه. برای همین هم شما میبینید که این همه دستگاه های دیگه با آوازهای دیگه رو اجرا میکنن، ولی اجرای این دوتا خیلی کمتر از هم هست. اگر میدیدن شخصی اهلیت نداره، این دوتا دستگاه رو بهش نمیاموختن و اون هیچ وقت دایره آموخته هاش کامل نمیشد و هیچ وقت بهش تاییدیه نمیدادن که بره مثلا درس بده یا کار دیگه اینجوری بکنه. به نظر من این مسئله خیلی مهمه، یعنی آموزش صحیح به علاقمندانی که اهلیت هم دارند. این میتونه موسیقی ما رو در حقیقت نجات بده و من سعی کردم تا اونجا که توان محدود من به من اجازه میده در کار آموزش و نگارش کتاب های آموزشی با وسواس و در حقیقت دقت تلاش و کوشش خودم رو صرف کنم. من دانشگاه درس میدم، چندین دانشگاه درس دادم، ولی اکنون فقط در دانشگاه هنر و معماری واحد مرکز درس میدم. البته استاد پروازی شهرهای مختلف هم هستم. برگزاری کلاس و کارگاه موسیقی و در شهرهای مختلف خب بسیار داشتم و دارم. در حقیقت آهنگسازی یک نوع بیرون ریزی دیگه. هر وقتم آدم نمیتونه آهنگسازی کنه، یه نوع بیرون ریزی، یعنی آدم میشینه احساس میکنه وجودش پر شده، بعد سعی میکنه اون احساسی رو که داره، اون کمبودی رو که داره، اون نیازی رو که داره با نوشتن و با نواختن آهنگهای جدید در حقیقت در خودش برآورده کنه. ببینید، در دنیای واقعی خیلی زشتی ها وجود داره که هنرمند روحش از دیدن خیلی از اونها کدر میشه. من سعی میکنم خیلی از اینها رو اصلا نبینم. مثلا کم لطفی هایی که از جانب برخی دوستان مثلا به آدم میشه، من سعی میکنم اینها رو نبینم. به هر حال هر چیزی یک نیمه پر داره، یک نیمه خالی. من سعی کردم همیشه نیمه پر رو ببینم، برای که اینجوری راحت تر خواهم بود، یعنی راحت تر میتونم آرامش به آرامش برسم. از آثار موسیقی ایرانی من با آثار استاد وزیری، استاد دهلوی، استاد خالقی، استاد احمد پژمان، اینا خیلی من ارتباط خیلی خوبی دارم. برخی کار استاد یوسف زمانی که استاد شجریان اونها رو خونده، ارتباط خیلی عمیقی با این آثار من برقرار میکنم. آثار استاد سبا با آثار موسیقی کلاسیک، خب باید بگم من با هنرمندانی مثل موزارت و باخ و اینها خیلی خیلی به خصوص به ویژه موسیقی موزارت خیلی به روح من نزدیکه. طبعا بزرگترین درگیری ما و شرایط بزرگترین دغدغه من شرایط نابسامان هنری میتونه باشه و بیتوجهی و به جای نیاوردن حق هنرمندان در عرصه موسیقی و هنر هست از سوی متولیان جامعه. ولی من دغدغه بزرگتری دارم، با اون این است که من دوست ندارم در جامعه خودم اطرافم کودکان گرسنه‌ای رو ببینم که داخل زباله‌ها به میان زباله‌ها دنبال غذا می‌گردند. من هرگز نمیتونم سر آرام بگذارم بر بالش وقتی هموطنان من جایی برای خوابیدن ندارن و در برف و سرما زیر باران و در کارتون خوابی و با یک لباس‌های ژنده و پاره روزگار خیش سپری میکنن و مردمی رو میبینم که متاسفانه غم نان نگذاشته که اصلا به هیچ چیز دیگرشون بپردازند و اینقدر شرایط زندگی رو براشون سخت کردن که اینها چند شیفت کار میکنند و زندگیشون به هیچ وجه زندگی که شایسته یک ایرانی باشه نیست. دغدغه من الان این است که حداقل رفاه عمومی، یعنی حداقل رفاه عمومی و امکانات برای مردم و کودکان جامعه، حالا کودکان افغانی هم که میان فرق نمی کنه، مهمان ما هستند. اینا میان که برای خانوادهشون در اون بر یه پولی فراهم کنن. اینا انسان هستند، هیچ فرق نمی کنه. یک انسان در اون بر کره زمین هم یه انسان و حق مساوی داره و یکسان داره در قبال زندگی. و خب سعدی این رو گفت: بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. واقعا اینجوری اگر کسی در این چیز احساس رضایتمندی داشته باشه، واقعا بایستی به صلاحیت فکری و عقلیش و یا به وجدان شک کرد.
شما به کلید موفقیتون در چی میدید؟
من موفقیت رو هنوز نمیدونم من آیا رسیدم بهش یا نه، ولی دارم تلاش میکنم که آثاری که میآفرینم بتونه آرام بخش مردم وطن من باشه لااقل لحظاتی از زندگیشون رو. کنسرت، کتاب‌های مختلف، اجراهای مختلف، ضبط تصویری و تربیت شاگردانی که آموزش شاگردانی که اهلیت داشته باشن. در حقیقت من اجرای زنده خودم رو با مردم محک میزنم، ببینم هنوز موسیقی من میتونه بر اونها آرام بخش باشه، موسیقی من میتونه پاره از نیازهای روحی مردم رو پاسخگو باشه یا نه. خوشبختانه تا الان این پاسخ مثبت بوده. من یاد باز صحبتهای استادم استاد یوسف صفوت که من شاگرد ادبیات و تاریخ و اندکی شطرنج ایشون بودم میفتم چندین سال، ایشون میگفت که در راه کسب هنر و در طی طریق از منزلی به منزل دیگر و در حقیقت راه و گامی که برای کمال برمیداری، هرگز به خودت رحم نکن و هیچ خطا و هیچ چیزی رو بر خودت نبخش و هیچ چیز رو مانند حتی میگفت به خودت رحم نکن، یعنی در استراحت، در کار، هیچ زمانی رو از دست نده. این توصیه سال هاست که در حقیقت آویزه گوش من شده است. من نمیدونم به موسیقی چی دادم، ولی موسیقی تمام زندگی و روح منه و من با موسیقی زندگی میکنم و نفس میکشم. یاد گفته گوهربار استاد سبا میفتم که میگه زندگی بدون هنر و موسیقی برای من مانند زندان تاریکی است که در آن هر گونه حقی را از انسان بگیرند. من تقریبا جز یک مدت بسیار بسیار کوتاه معلم نداشتم. پیش از انقلاب ابتداییات موسیقی و ساز دست گرفتن و چند درس از کتاب اول و پیش دایی خودم و سپس آقای حمید متبسم انجام دادم. بعد از انقلاب یکی دو برخورد با استاد حسین علیزاده داشتم و از ایشون چیزهای آموختم. من رو به سال فرض کنید 61 میشه، 60 حتی کم 60 59 60. بعد از اون دیگه من تا به امروز تقریبا معلمی نداشتم، ولی از تمام آنچه که از این گنجینه گرانبها چه به صورت تصویری، چه به صورت صوتی، چه به صورت نوشتاری سعی کردم که استفاده کنم. آموزش درست رو باز برمیگردیم به تکرار همون سخنی که من پیش از این ایراد کردم و اون این است که معلم ها و آموزگارهایی امروز فعالیت میکنن و موسیقی درس میدن که فی‌الواقع اهلیت آموزش ندارن. این خیلی مهمه، یعنی اهلیت داشتن چه در آموزش گرفتن چه در آموزش دادن یکی از مهمترین ویژگی های هنر و موسیقی شرق به ویژه موسیقی ایران است. در گذشته و اساتید بزرگ گذشته بعضی از شاگردان که اهلیت داشتن اصلا به خونهشون راه میزدن، خونه شاگرد میشد، یعنی تو خونه استاد زندگی میکرد، اصلا کار استاد میکرد و استاد لحظه به لحظه از منش استاد، از رفتار استاد درس میگرفتن. یا امروز متاسفانه این بعد مسافت، دور شدن آدم ها از هم و دور شدن از معرفت و اخلاق و ارتباط، دور شدن ارتباط هنرجوها با ادبیات ایران باعث شده که اهلیت خیلی کمرنگ بشه در بین هنرجویان و نسلی که داره امروز درس میده که از هنرجویان قدیم بوده امروز داره درس میده، خیلی از اینها واقعا اهلیت هنری ندارن، اهلیت شخصیتی ندارن. من بارها و بارها گفتم و باز هم تکرار میکنم، اهلیت داشتن در موسیقی چه در مقام شاگردی چه در مقام معلمی یکی از نکاتی است که میتونه موسیقی رو نابود کنه، ضربه بزنه و به حضیض ذلت بکشونه یا به اوج شکوهمندی. متاسفانه من روند موسیقی رو رو به رشد نمیبینم و اغلب آثاری که تولید شده خیلی کم، خیلی اندک یابند آثاری که شما دوبار یا سه بار تمایل به شنیدنشون داشته باشید. مثل آثار موسیقی قدیم که هر بار گوش میکنید باز هم جدیده و اون احساس شرافتمندی و مقدس گونه در آثار موسیقی های قدیم به ویژه دوره گلها شما کاملا اینها رو، گلهای جاوید اینها رو احساس میکنید. این احساس در موسیقی امروز ما نیست، هرچند آثار از لحاظ کیفیت ضبط بسیار پیشرفته تر شده، اجراها بسیار بهتر شده، ولی اون عنصری که باید در موسیقی باشه که میگه بنده طلعت آن باش که آنی دارد، شاهدان نیست که موعی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد، این آن تو موسیقی نیست. به خاطر که معرفت و اخلاق از جامعه ما دیریست که رخت بربسته است. من اولا عرض کردم بهتر ما به جای واژه سنتی واژه موسیقی ملی رو به کار ببریم، چون تمام الحان موسیقی نواحی به شکلی در موسیقی ملی ما جلوه‌گر شدند و جای پای اونها رو به راحتی میشه در موسیقی ملی پیدا کرد و یافت. به نظر من تأثیر موسیقی به اصطلاح نواحی در موسیقی ملی انکار ناپذیره. این کار نیازمند توضیح راجع به این کار و باز کردن این نیازمند یک جلسه جداگانه است که با اجرای گوشه ها و ساز اینها رو دونه دونه من تا اونجایی که میتوانم نشون بدم. اولا موسیقی ملی ما نماینده احساسات و روحیات کلی مردم ما در طی قرون هست. در طی قرن‌های گذشته میبینید که ملت ما همیشه ملتی مورد ستم قرار گرفته و زجر کشیده و جفا دیده و مهنت کشیده است. طبیعتا موسیقی که نماینده روحیات این ملت باشه نمیتونه موسیقی شادی باشه. از نگاه دیگر غم یک عنصری است که در تمام آثار بزرگ هنرمندان دنیا شما این غم رو که غم فلسفی است میتوانید بیابید. میگه اگر غم را چو آتش دود بودی جهان تاریک ماندی جاودانه، همه گیتی سراسر گر بگردی خردمندی نیابی شادمانه. غمی که در موسیقی ایرانی هست در پاره‌ای از موارد اون غم رو میشه غم زایشبار توجیه کرد و توضیح داد، یعنی غمی که زایش داره بر خودش. اگر قرار بود که این غم زایش نداشته باشه تا حالا این موسیقی و این فرهنگ بارها و بارها با تمام این جفا و بیمهری که به هنرمندان و موسیقیدانان و موسیقی شده باید از بین میرفت. ولی غمش رو مثل یک بانویی که وارد دوره آبستنی شده در نظر میگیرید، در زمانی که میخواد فارغ بشه و کودکی رو به دنیا بیاره درد زیادی داره. این غم رو میشه به اون درد تشبیه کرد و بعد از اینکه به دنیا اومد این درد وقتی به اوج میرسه زایش زیباترین موجود جهان یعنی یک کودک رو به همراه داره. درد و غم موسیقی ایرانی هم همیشه از درون این غم زایش های زیادی شده، هنرمندان زیادی پا برسه وجود گذاشتن و آثار بسیار زیبایی ساختن که این آثار آرام بخش و التیام دهنده روح خسته مردمان نازنین این کهن بومبر بوده و خواهد بود. من با این گفته موافق نیستم. موسیقی ملی ما جای کار زیادی داره، در عرصه های مختلف میتونه نوآوری داشته باشه، هم خود موسیقی هم سازها. و اگر کسانی که این رو ادعا میکنند یک نگاهی به همین 30-40-50 سال گذشته ببینند و بیاندازند میبینند چه در عرصه فرم و فرم شناسی، چه در عرصه سونوریته و چه در عرصه آهنگسازی بسیاری اتفاقاتی افتاده که هر کدومشون در جای خودشون یک حرکت و پدیده نو و تازه‌ای میتونه تلقی بشه در تاریخ موسیقی ایران. تمام آنچه که به وجود میاد از خیال و خلاقیته. اگر شما اون خیال رو نداشته باشید خلاقیت نمیتواند اصلا منصه‌ای برای ظهور پیدا کنه و آثار هنرمند به یک نواختی و یک دور باطلی خواهد رسید. متاسفانه نقش منفی صدا و سیما رو نمیتونم در تربیت مثلا روحی و ذوقی جامعه نادیده بگیریم. در واقع صدا و سیما با نشون ندادن سازهای موسیقی ملی و پخش کردن آثار با بدون خط‌کشی و بدون طبقه بندی اونها از لحاظ فرم شناسی، از لحاظ ساختاری، از لحاظ سبک و نو به یک آشفتگی ذهنی در میان مردم و جامعه دامن زده. یعنی در گذشته شما میبینید که یک ساعتی مثلا تکنوازان و موسیقی ملی پخش میشد، مردم میدونستن این استادا، استاد عبادی، استاد بهاری یا اساتیدی که دارن میزنن اینها در چه کاتگوری هستن و موسیقیشون چگونه است. موسیقی ها طبقه بندی داشت. امروز متاسفانه این طبقه بندی از بین رفته، به یک آشفتگی در بین جوانان ایجاد شده به لحاظ سبک شناسی موسیقی و مسئول اینها به نظر من میتونیم ما رادیو تلویزیون رو مسئول اینها بدونیم. ردیف قدما کاربرد آموزشی داشته در گذشته و امروزه باز عوض شدن ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دیگر زیربناهای مثلا جامعه، نیاز به این هست که ردیف بر ردیف موسیقی ما که میراث گرانبهای معنوی فرهنگی ما هست، جامعه جدیدی بپوشانیم که برای نسل معاصر قابل استفاده باشه. و ردیف قدما یک ردیف فقط مشقی بوده برای یاد گرفتن جانمایه های موسیقی ایرانی. ما می توانیم اون جانمایه ها رو حفظ کنیم و اونها رو در یک قالبی امروزین تر برای نسل جوان ارائه کنیم که نسل جوان با سخن خودش اونها رو، یعنی به شکلی که امروز نیاز داره و متوجه میشه، اونها رو بشنوه و لذت ببره و بتونه یاد بگیره. منتها آنچه که مهم هست و من تلاش کردم از اون دور نشم، از سنت قدما و اینکه جانمایه تمام ردیف و گوشه ها دقیقاً حفظ بشه و هیچ خللی درش به وجود نیاد. من به آینده خیلی خوشبینم، ولی آنچه که تا حالا موسیقی ما رو تهدید کرده، به نظر من بزرگترین قسمتش در این سالهای اخیر متولیان به اصطلاح ناآگاه به امر موسیقی و غیر دلسوز بوده و ورود نااهلان و نامهربان به موسیقی ایرانی. موسیقی ایرانی یک موسیقی عاطفی و سراسر پر از عشق و عاطفه و مهره، و نامحرم اگر به این موسیقی و به این دایره وارد بشه، خب خیلی لطمه میخوره موسیقی و نگاه مردم ممکنه در نگاه مردم تاثیر منفی داشته باشه. موسیقی بی کلام، اولین کسی که موسیقی بی کلام رو در حقیقت باب کرد و روش خیلی کار کرد، استاد علی‌نقی خان وزیری بود. بعد از اون موسیقی بی کلام خیلی به شکلی که بتواند همه‌گیر بشه اونقدر باب نشد. در سالهای اخیر ما کوشیدیم که یه همچین حرکتی رو انجام بدیم که موسیقی بی کلام بتونه جایگاه شایسته خودش رو در بین مردم باز کنه. این نیازمند این هست که مردم آموزش شنیدن موسیقی ببینن. باز هم باز میگردیم به نقش بسیار مؤثر دستگاه عریض و طویل صدا و سیما که میتونه نقش سازنده یا نقش تباه کننده داشته باشه. طبیعتا کپی رایت یکی از چیزهایی است که میتونه هنرمند رو کمک کنه که هنرمند آثار زیبایی بیافرینه. به این معنا که امروزه شما میبینید برخی هنرمندان با سرعت زیاد آثار تولید میکنه که یک بار مصرفه و فقط هدف کسب درآمد مالی است. در کشورهای پیشرفته که کپی رایت رعایت میشه و مردم تربیت شدن برای رعایت حقوق کپی رایت، یک هنرمند یک اثر میآفرینه، با این اثر سالها زندگی میکنه با درآمد حاصله از این اثر، و در این سالها سعی میکنه دوباره ظرف وجود خودشو اونقدر پر و پربار بکنه که باز یک اثر دیگر رو چند سال بعد بیافرینه، باز یک اتفاق هنری دیگر رو دامن بزنه. این اتفاق در ایران به دلیل اینکه قانون کپی رایت رو رعایت نمیکنه دولت و مهم نیست برای متولیان هنری، هنرمندان ناچارن تون تون آثار هنری تولید کنن و خیلی وقتها اینها در عرصه یک دور معیوب میفتن و آثاری که تولید میشه به هیچ وجه ماندگار نیست و همه اینها یک بار مصرف خواهند بود. موسیقی، جهانی شدن موسیقی در حقیقت یک بخشش باز برمیگرده به متولیان دولتی. وقتی ما خود متولیان ما و برخی کسانی که در ایران هستند با موسیقی سر عناد دارند و موسیقی رو ممنوع میکنند و اون رو درست معرفی نمیکنند، جهانی نمیتونه بشه. گروه‌هایی از ایران به کشور خارج هر سال در مناسبت‌های مختلف اعزام میشه که اغلب این گروه ها گروه به حال متوسط یا خوب هم گاهن توشون هست، ولی اغلب میخوان بودجه ندن و بودجه اختصاص نمیدن، نوازندگان بسیار بسیار معمولی و حتی زیر خط معمولی رو ارسال میکنن، یعنی اعزام میکنن به کشور خارجی، که اینها نه تنها به جهانی شدن کمک نمیکنن که به نوعی باعث از بین بردن آبروی موسیقی و فرهنگ ایران هم هستن. باز این برمیگرده، گناه این و تقصیر این برمیگرده به متولیان موسیقی در حال حاضر. حرکت های در این زمینه شده، به ویژه استاد پژمان خیلی در این زمینه کار کردن. شاید موسیقیشون نشه کاملا مدرن انگار کرد، ولی در حقیقت چون از موسیقی های محلیشون استفاده میکنن و به شکلی نو اینها رو ارنج میکنند، خیلی میشه اینو مثال زد. به هر حال جامعه داره به سمت جلو با نگرش های متفاوت از گذشته پیش میره و خود به خود موسیقی راه خودش رو به سمت هماهنگ شدن با جامعه، حالا با اندکی تأخیر، پیدا خواهد کرد. مدرنیز در حقیقت در موسیقی ایرانی میشه به یک شکل از بیان، ما اون رو ترجمه کنیم. یعنی قدیم یک شکلی از بیان داشتن، امروز همون مفاهیم رو یک شکل دیگری، حالا یا با ابزار دیگری یا با ارنجمنت دیگری، یعنی تنظیم‌های دیگری یا با یک زمانبندی دیگری بیان میکنن. که حافظ میگه یک قصه نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. اینجا یاد این میفتم که گفتید غم موسیقی ایرانی، یک وجه دیگری از غم موسیقی ایرانی این است که همین شعر حافظ که میگه یک قصه نیست غم عشق. اصولا موسیقی ایرانی موسیقی عشاق هست، موسیقی عاطفی هست و خب عشق به همراه خودش هم میشه یک غمی رو، یعنی با تولد عشق غم هم آفریده میشه. موسیقی پاپ یا پاپیولر در حقیقت یک شاخه یا زیر شاخه بسیار سبک و مردمی تری از یک موسیقی بسیار بزرگتر به نام جاز میوزیک هست و خب پاپ های خوب میتونن برای مردم هم آموزنده باشن هم جذاب باشن. متاسفانه این نگاهی که به متولیان موسیقی به موسیقی دارن باعث شده که عده‌ای از جوانها به تولید آثاری بپردازن که به دور از مجوزها و اینها باشه، در صورتی که اگر هدف این باشه که آثاری موسیقیایی در جامعه رواج پیدا نکنه که خلاف شونات فرهنگی جامعه ایران باشه، به جای اینکه اونها رو حذف کنیم یا بگیر و ببند را بندازیم، به نظر من بهتره که درک و بینش و در حقیقت نگاه مردم نسبت به موسیقی خوب و فاخر رو بالا ببریم. مردم خودشون انتخاب کنند که چه نوع موسیقی رو گوش کنند. مردمی که بعد از اینکه در حقیقت شناختشون نسبت به موسیقی ارتقا پیدا کرده، حتما موسیقی رو انتخاب میکنند که اون شأن و مثلا شؤونات فرهنگی رو داشته باشه. موسیقی یک پدیده اجتماعی و هنرمند یک موجود اجتماعی و اینها هرگز از هم تفکیک ناپذیر و جدایی ناپذیرند. آنچه که در دنیای امروز شاید منو بیشتر از همه شگفت زده میکنه، قرار گرفتن اشخاصی در دنیای سیاست و هنر، یعنی چه متولی سیاسی و فرهنگ و چه متولی فرهنگی جامعه هست که واقعا در جایگاه خودشون نشستن و بسیار از اینها شایستگی تکیه زدن بر چنین اریکه هایی رو ندارند. یک عاشق و شاگرد کوچک فرهنگ دیرپای این کهن بوم بر اقلیمی که ایرانش مینامی. آرزوی من عرض کردم اینه که در کشورمون کسی کارتون خواب نباشه، کودکی در میان زباله ها به دنبال خوراکی نگرده و در حقیقت جامعه‌ای داشته باشیم سراسر از عشق و مهر و لطف و دوستی. من فکر میکنم که موسیقی ایران از خط و از شعر و ادبیات اون جدا نیست، حتما در ارتباط با موسیقی حتما خط و ادبیات و شعر بخونن، هر روز یک تابلو زیبای نقاشی رو نگاه کنند، یک قطعه شعر بخونن و به یک خط نگاه کنند و نه به آثار موسیقی ایرانی به دیده حقارت بنگرند، نه اون رو تمام موسیقی بدونند، بلکه در راه هنر بکوشند که موسیقی رو برای بیان احساس خودشون یاد بگیرند. اینکه گفتید که چه آرزویی دارید، در ادامه اون میخوام این شعر رو بذارید: من دلم میخواهد خانه‌ای داشته باشم پر دوست، کنج هر دیوارش دوستهایم بنشینند آرام، گل بگو گل بشنو. هر کسی میخواهد وارد خانه‌ای پر عشق و صفایم گردد، یک سبد بوی گل سرخ به من هدیه دهد. شرط وارد کشتن شستشوی دلهاست، بر درش برگ گلی میکوبم، روی آن با قلم سبز بهار می نویسم: ای دوست، خانه ما اینجاست، تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست.